بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب محضره عزیزان هستیم، اون تصویر اول که مربوط میشد به درس قبل تر سوالی توش بود استفاده کنیم. بعد بفهمی ابراد را الله هر کدوم از دوستان حالا
آجا برشید این اینترنت را ناقرات میشه حالا بسید که رسید شما را چند نگوی اینترنت را قد شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. آجا را این کلیت کار را حالا کلیت این یکی دو صفحه ای که الان بحثی که الان فرمودید اجازه بفرمایید کلیتش را توضیح بدم بعد بریم وارد جزئیات بشیم اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید. بله من صدای شما رو خوب دارم، مشکلی ندارم. بله البته عنایت دارید، این موارد همش عناوین ثانویه است. این موارد بله این موارد خود عنوان اخذ هیچ کدوم از احکام خمسه این چنینی رو نداره، این انقسامات رو نداره. اینا همش برای عناوین ثانویه است، چه استحبابش، چه کراهتش، چه وجوبش، چه حرمتش. بله فهمید.
مشتره که الان مال شبه نام وقت خودش آره بره میده، خودش آره میگه مثلا بگیر و فلان اینها و این همه مثلا عدلی براحت و این بحث ها دیگه همه جایی برای کراحت نمیمونه. اولا این که مثلا برای کراحت عقلی و حالا که این بحث هایی که دیگه همه بدشته بردم که جمعه میدن نشد حالا تا جایی که خاطر بنده است. اما اینکه چرا واجب است و اینکه مثلا این اخذ از ظالم به اعتبار مال چرا واجب است، اینجا سوالی بود که شما مطرح کرده بود و مطرح کرده بودیم که این حال شعبی که شما فرمودید من حاج الفقه این اشکال کرده بود که وجود دیگه ازش ملی
چی رو گفته بودیم ببخشید دقیقا بگید کدوم قسمت کدوم چه چیزی را شیخ گفته است واجب است که شرح گفته واجب نیست؟ یعنی این که خب اولا که ممکنه مالک مال واقعی مالک واقعی مال غنی باشه ثروتمند باشه به این شکلش خوشون خب در نظر بگیرید. من احساس میکنم که مطلب رو باید به این شکل ببینیم. اون مال اگر مجهول المالک شد آخرش به عنوان رد مظالم میخواست به فقرا برسه به این شکل. اگر مجهول المالک بود باید میرسید به فقرا. اگر اموال خمس است باید برسه به سادات مثلا. اگر زکات است باید برسه به فقرا مساکین رقاب ابناء سبیل و اون موارد خاص خودش. هر کدوم از اینا همینطور دیگه به هر حال پنشک مصارف شرعی. منظور بحث خصوص مالک واقعی نیست که بگیم مالک واقعی فقیر بوده. خب ممکنه مالک واقعی غنی باشه بعضا مالکیتش محترم. پس همه اینها رو حالا داخل بحث بکنیم. خب الان این یه نقطه. نکته دوم این که در مورد بحث مقاسه مقاصه را عنایت دارید دیگه کجا مطرح میکنیم؟ مقاصه مال جاییه که یک شخصی بدهکار مال دیگری در اموال او وجود داره در ذمه، البته منظور مال دیگران در ذمه او وجود داره ولی خب او ادا نمیکنه. در این صورت طلبکار میاد و از اعیان اموال بدهکار به مقدار بدهی خودش یا بدهی مولا علیه خودش بر میداره. خب ما این رو میگوییم مقاصه. این الان چطور تطبیقش بکنیم؟
خب این اینجا این در واقع حاکمش این در واقع سلطان حق سید به هم بخول شما خمس زکات و یا مثلا حالا اون در واقع مثلا خمس زکاتش رو نمیده، شما جایزه رو میگیرید و جایزه رو میدید مثلا به عنوان مثلا این که خب خطرف شما خمس زکات نمیدهد، من این جایزه رو میگیرم، من میدم به اون خمس متعلقه، اون کسی که تعلق میگیره خمس زکات بهش میدم به اون.
احسان ها بله بله خب به این شکل، یعنی حاکم شهر میدونید حالا خمس و زکات اینا بحثا داره دیگه، گاهی اوقات اینه خب زکات اینش باقیه، اما خب طرف این رو هم اگر اومد و مثلا طرف کرد و این رو نداد، اون این باز میره تو ذمه. خمسی اگر تعلق گرفته و اون برات الان طرف شده یا هیلوله ایجاد شده که نمیشود دسترسی داشت به این خمس، او میره در ذمه، همینه برن در ذمه، لذا بحث مقاصه بر اونا صدق میکنن. بله خب، ولی خب حالا گاهی وقت هم خود این باقیه، یعنی این مالی که سلطان در اموال خودش قاطی کرده و تملک کرده، گاه اوقات اینش باقیه، خب اونها چکار؟ اونها رو چطور بکنیم؟ اونها رو هم باز سلطان عدل، منظور حاکم شهر، حاکم شهر دیگه خب ولایت داره دیگه، از باب ولایت خودش میتونه بره برداره، ولی این دیگه عنوان مقاصه برای صدق نمی کنه. خب الان این وجوبه رو از کجا میخواییم در بیاریم؟
جایزه بده، وقتی که میخواد بهش جایزه بده مثل همون جایزه
قبول نکنه این جایزه رو و بعد اون تکالیف بعدی اعلام رو قبول نکنه جایزه رو دیگه اصلا کلا مثل این که دیگه ما رو منوبت رو مثلا انداخته برون و تلف کرده. این مالا اون نهایت چیزی بود که ما فهمیده بودونم مالا هم شهر هم همین
آره. تشکر میکنم، خدا حفظتون بکنه. آقای سیدزاده شما هم نکته تکمیلی دارید؟ نکته تکمیلی اگه وجود داره بفرمایید، یا سایر دوستان. خب بله، عرض کنم، تشکر میکنم از گروه های معصومی لطف کردن. عرض کنم که بحث زیبایی بود برای خود بنده، بحث نوعی بود این بحث که ما برای اینکه سلطان عدل ولی فقیهیه که حالا الان میگیم حاکم شهر، در زمانی که قدرت دستش نیست و اختیارات دستش نیست، مقهوره و اختیار جامعه دست سلطان جوره، آیا مکلفش بکنیم برای اینکه بره و در پی به دست آوردن شرایط ولو حتی اقلی عمل به وظایف خودش باشه یا نه؟ اصلا گیری مقدورش نیست سلطان عدل که بره اصلا حکومت اسلامی تشکیل بده، یا قائل نیستیم به اینکه در عصر غیبت تأسیس حکومت از شؤون فقیه، حالا هر کدوم، یا قائل نیستیم یا حالا نیستی که شرایطشو نداره و بخواهد هم معتقدم باشه نمیتونه ایجاد بکنه، آیا در این صورت رها بکنه وظایف خودشو؟ خب چند تا استدلال در ما نحن فی طرح شده برای اینکه بگوید شما اون اموالی که باید در اختیار تو می بود، چه مظالم، چه زکوات، چه اخماس، اینایی که باید دست شما می بود، اینها رو از دست سلطان جور به هر شکل ممکن باید بگیری. حرف عجیبی، صرف جالبیه در فقه. نه اصلا حتما یک مشکلاتی طبعا ایجاد میشه تو این وسط دیگه، یعنی سلطان جور اگر بفهمه این شخص رقیب سیاسیشه خیلی حرف توشه، این که بیاد به هر حال از او شما باید مالو بگیری و تقویت بکنی خودت رو، تقویت بکنی، همین رسانیدن مال به مصارفش تقویت سلطنت سلطان عدل. اینها خیلی بحث مهمیه. چند تا دلیل آوردن برای وجوبش. یکی این که گفتن این از وظائفش به عنوان حفظ بیت المال. وظائف حفظ بیت المال خب یه اشکال جدی داره مطرح شده، اون همی که حفظ بیت المال یعنی که شما یه چیزی رو دست داری، دست ده، نباید تسامح بکنی، غفلت بکنی، کوتاهی بکنی و این بیت المال دست تو تلف بشه. اما ما نحن فی بحث اینه که برو به دست بیاوره. خب انصافا برو به دست بیاور با اینی که مواظب اون چیزی که دم دستت هست، اینا یکی نیستند. جاهای دیگه هم همینطورن، جاهای دیگه هم باز همینطور نیست. ودعی نسبت به ودیعی که دستشه وظیفه داره، اما اینطور نیست که مال هر مسلمانی یک جای اگر در معرض طرف بود همه باید برن اون مال رو حفظ بکنن. شما میبینید برای چیزی گوشه برای خیابون افتاده، فی حد نفسه واجب نیست او رو از طرف حفظ بکنید. اما اگر عنوان ودیعه باشه، یه پرکاه رو هم اگر قبول کردید که ودیعش باشید، باید مواظب این ودیعه باشید که این تلف نشه. خب فرق داره مانن فی با اون. مگر این کلا این احتمالیه که همین شرح کلا خواسته بودیم دوستان روش کار کنن، همین نکتش برای ما مهم بود که انسان مواظب باشه در اون تحلیل های عرفی خودش، خیلی چیزها رو باید به شکل ظریف کنار هم بگذاره، دقیق بشه و بتونه فتوا بده. خیلی دقت ها لازمه و اون هم همین نکته که آقای معصوم هم اشاره کردن. خود عذرخواهی میکنم، یه جاهایی به دست نیاوردن خودش نوعی تلف کردنه. وقتی شما دم دستتون هست میتونید به دست بیارید، این خود به دست نیاوردنش انگار شما رو از دست دید. همین که اجازه میدید در اختیار سلطان ظالم بمانه، این کوتاهی شماست در وظیفه حفظ بیت المال. اینو باید روش فکر کرد، این جای تأمل داره. ولی خب حرف مهمی است، یعنی این نکته اجتهادیش هم برای ما همین بود که می‌خواستیم عزیزان رو درگیر بکنیم و فقط روش تأمل بکنند. این حرف گفته بشه که آیا واقعا همینطوره؟ آیا ما این مسئله رو به این شکل حلش بکنیم، بگوییم عرفاً به دست نیاوردن مال ناز منزله اطلاق هست البته گاهی اوقات، مثلا این جمعه بار، آیا این برگشتش به اینه که بگوییم حالا این نکته ما اینه ها، این فرقش با مسئله ودیعه و اون ترکاه اینه که شما به عنوان فقیه اصلا از وظائف خودتون هست که برید خودتون بستر بسته ید خودتون رو ایجاد بکنید، برید شرایط رو ایجاد بکنید که اون اموالی که شارع مقدس براش مصارفی رو در نظر گرفته اون مصارف خودش برسه. فقط بحث این نیست که مثلا یه دونه اسب رو سلطان از یک کسی مثلا گرفته، ما میخواییم به مالکش برسونیم، حالا یا میشناسیم یا نمیشناسیم صرفه میدیم، بحث این نیست. کل بیت المال اون وقت مطرح میشه. ما اگر این حرف رو بخواهم بزنیم، کل مسئله بیت المال یک مالی که شارع برای او مصالحی رو در نظر گرفته که مصالحش هم مصالح مسلمین هم، بیت المال باید مصالح مسلمین برسه، مصالحی که عموم مسلمین باید از اون منتفع بشه. خب یه دونه مرحوم چند درقاز پول بستش نیست. آیا الان اینجا مرحوم شیخ معتقد هستند به اینی که فقیه باید بره و اینو از چنگ سلطان جور در بیاره و به اون مصارف خودش برسونه، اقدامات لازم رو باید بکنه تا به هر حال؟ خب میدونید اگر بحث کل بیت المال مطرح بشه، این به معنای نابودی نظام جور دیگه، این یعنی دیگه مبارزه برای ساقط کردن حکومت جور، معناش همینه. وگرنه حکومت جوری که کل بیت المالشو بخوان ازش بگیرن، اینم نمیشه خب بر نگاه بکنه، همه بخوایم بیت المال رو از دست سلطان جور بگیریم، خب این با چی میخواد با سلطنت بکنه؟ کلا از بین میره دیگه. قوام موجودیت هر حکومتی به بیت المالشه. فقیه بیاید بگوید که سلطان جور من قدرت ازت نمیگیرم، قدرت دستت، ولی همه بیت المال باید من دستم باشه و من برسونم به مصالح مسلمین و من به مصالح خودش برسونم. یه چنین توافقی میشه کرد با سلطان جور؟ نمیشه که. خب این یه نکته مهمی بود اینجا که توجه ما رو جلب کرد، امیدواریم حالا دوستانم روش تأمل داشته باشن. یعنی که انهو بخوایم این حرف رو بزنیم که اینجور موارد حفظ از طلب خودش به استحصال ماله، و اگر نگوییم واجب از استحصال مال، این معنیش اینه که طرف یعنی بتونه ائتلاف بکنه بیت المال رو. خب این حرف خیلی جالبیه و ظاهراً مبتنی بر این نگاهه که بگوییم از وظائف اقلن این شخص خاص، یعنی اقلن خود فقیه، حالا آحاد مسلمین بماند، به اینه که بگوییم از وظائف فقیه اینه که بیاید همه اموالی که شرع براش به مصارفی رو مشخص کرده و الان به اون مصارف نمیرسه، اینا رو بره به دست بیاره. دارم با این فقط نگاه میشه این مسئله رو حل کرد و بگوییم که میشود یعنی واجب است بره و اموال از دست سلطان جور هر جوری هست استنقاض بکنه. این نگاه رو برداریم، این مبنا رو برداریم، خب نه، اون وقتی که کاملا جدا میشه دو تا عنوان، عنوان استحصال مال با عنوان حفظ از طلب دیگه جدا میشه، قطعا از هم جدا میشه. این نکته. نکته دوم این که حالا دیگه این من دیگه نخواستم وقت رفقا رو زیاد بگیریم اینجا، بعضی از شروع هم گفته بودن این از باب امر به معروف و نهی از منکره، یعنی امر به معروف و نهی از منکر رو دقت کرده بودن، توسعه داده بودن، گفته بودن از باب امر به معروف و نهی از منکر واجبه، که حالا با این اصطلاح بخوایم جلو بیایم، با این دید جلو بیایم، دیگه اختصاص به خصوص فقیه عادل هم نداره. به نظر میرسه که بر آحاد مؤمنین واجبه که دیگه اینجور موارد با این دید برن از دست سلطان جور این اموال رو، این مظالم، این زکوات، این اخماس رو استحصال بکنند، حالا یه جایی خودشون به مصرفش برسنن، یه جاهایی هم که شرط مصرف اذن حاکمه در اختیار حاکم قرار بدن با مدیریت حاکم این اموال به مصالحش برسن. اونجا هم باز همین مسئله مطرح میشه، اونجا هم باز این مسئله مطرح میشه که آقا فقط بحث یه دونم 4 کیلو گندم، نمیدونم 4 تا گوسفند و گاو و شتر، یه چند تا درهم و دینار نیست بگیم آقا اینا زکاته. اینطوری بخوام نگاه بکنی کل اموال و بیت المال باید به یک مصالح مسلمین، مصالحی که شارع مقدس کرده برسه. خب مصلحت شارع، نظر شارع اینه دیگه، باید همه بیت المال دست افراد برحال خاصی برسه که شارع اون مصالحش رو مشخص کرده. اگر همه قرار باشه به عنوان بیت امرم از منکر بخوان اموال سلطان جائر را استحصال بکنن، یعنی باید بیت المال از او بگیرن. این همون دیگه میشه یه مبارزه سیاسی میشه دیگه. اینطوری بحث 4 کیلو گندم نیست، شما باید برید از سلطان جائر هر چی بیت المال دستشو بگیری به مصارفی که شارع مقدس مد نظرشو برسونید. خب این میشه امر نهی از منکر، مصداقش اینه. امر نهی از منکر یعنی یک مبارزه خیلی گسترده با سلطان جور. به اینجا میرسه آخر این حرف. بیت المال مگه از چی تشکیل میشه؟ بیت المال اخماس، زکوات، خب مقدار زیادش در همون اصل بنی مگه به بنی عباس غنائم بوده، بحث غنائم، غنائم جنگی. تازه با توجه به این که جنگ ها رو بدون اذن امام انجام میدادن که برای همه اموالی که از راه جنگ به دست میوردن باید میدادن به امام. میدونید دیگه اگر لشکر، اگر مسلمین بدون اذن امام مقاتله بکنن، هر چی که به دست میارن مال امامه، مال لشکر نیست. بله اگر با اذن امام جنگ بکنن، اون چیزی که به دست میارن 4/5 مال خود لشکره، 1/5 مال امام، همون بحث غنیمت. خب اینم یه بحث میشه که خب پس نه یک درصد خیلی زیادی از بیت المال معلوم میشه که اینا باید به یک مصارفی برسه. سلطان جور هم بر رو بر نگاه نمی کنه که شما بیایید اینا رو از باب امر و نهی از منکر چون بحث امر و نهی از منکر باشه فقط بحث گرفتن جایزه مطرح نمیشه که من میخوام این جایزه بگیرم. به هر شکلی استحصال مال مطرح میشه، استحصال مال به هر شکلی. خب اگر بحث مقاصه بگیریم، مقاصه به هر شکلی، ولی به اینکه شبانه برن به حال به قول دوستان دانلود بکنن، شبانه برن بیتون مال رو دانلود بکنن به هر شکلی پاتک بزنن به بیتون مال، خب مقاصه است دیگه. چون گفتیم خود عنوان اخذ جایزه او واجب نیست، عرض شد مسلما ما هیچ دلیلی بر خصوص عنوان اخذ جایزه نداریم. اگر میگویید مقاصه است، خب به هر شکلی ولو غیر اخذ جایزه. اگر میگویید امر به معروف نهی از منکر به هر شکلی، همه اینها رو میگیره دیگه، به هر شکلی باید امر نهی از منکر کرد. خب ولو شما به هر شبانه برید و بیت المال خالی کن، یا در این دور زمانه اگر مثلا کسی بتواند اینترنتی هک بکنه و دار و ندار سلطان جائر رو هر چقدر که میتونه ازش بگیره و یه چنین ضربه ای به سلطان جائر بزنه، به خاطر اینکه اون اموال میخواد به مصرف درست شرعی خودش برسونه، خب واجب میشه. اینم از این. حالا این دوتا بیان در شروع گفته شده بود برای اینکه ما این اخذ جایزه از سلطان جائر رو برای فقیه یا حتی برای آحاد مسلمین واجب بکنیم، بگوییم این واجبه. خب بله، عنوان مقاصه برای آحاد مسلمین یه مقدار سخت میشه، چون آحاد مسلمین ولی بیت المال نیستن که بگیم ولایت بر مسلمین دارن، لذا بیت المال به مصالح مسلمین میرسونن. اما اگر امر معروف نهی از منکر بگیم، این شامل همه میشه، حتی یه مسلمان عادی غیر فقیه، هر مسلمان عادی از باب امر معروف نهی از منکر، خب باید با سلطان جور به این شکل مبارزه بکنه که اموال رو از دست او بگیره، ضربه بزنه به اون موجودیت حکومت او. به اینجا رسید حالا بحث ما. تا اینجا اگر دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید.
سوال چرا آخرش کانت باشه جنبندی این هست که حالا ما تاریخ و اینها رو که نگاه میکنیم، اگر متصل بشیم به این وجود و ببینیم چرا این مثلا این حالت ها اتفاق نیفتاده ولو حالا در این بخش ولو به عنوان مقاصه، که اگر با این توضیحاتی که فرمودیم خیلی از موانع و مشکلات در رو مسلمین مرتفع میشه. و یکی هم جا بحث جنبندی این مسئله که در این خصوص توضیحاتی فرمودیم که در نهایت ما جنبندی که برای این مسئله داشته باشیم چی هستش، وجود رو بپذیریم یا اشکال هست اینجا مثلا.
حرفم این که چرا این اتفاقها نیفتاده. خب به نظر میرسه که واقعا شرایط مقاصه وجود نداشته، یا شرایط انبر از منکر وجود نداشته. یعنی خب اون سلطان جائر نمیمده برای همه چیزا جایزه بده که شما برید با اخذ جایزه مقاصه بکنید. شبم اگر قرار بود برید مثلا بیت المال رو غارت بکنید، خب بیت المال بس خودش پاسبان داشته، نگهبان داشته. اینطور نبوده که شب برید دیوار بیت المال رو سوراخ بکنید، دار و ندار سلطان جائر رو دانلود بکنید، بگید میخوام مقاصه بکنم یا نهی از منکر بکنم، و هم همینطور بشه نگاه بکنم. خب اجازه این کار وجود نداشته. بسا هم احیانا غفلت بوده از اینکه این کارها و مصادیق امر بر نهی از منکر، این کارها مصادیق مقاصه است. بسا هم یه غفلت این چنینی بوده. این به این شکل. اما اینکه حالا ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بله به نظر ما عنوان امر معروف نهی از منکر صدق میکنه اینجور موارد. هر گونه ضربه زدن به سلطنت سلطان جائر این واجبه، عقلا واجبه، نقلا هم واجبه و از باب به هر حال تطبیقات دقیق امر معروف نهی از منکر هست. اما اگر بحث مقاصده رو بخوایم مطرح بکنیم و به اینجا برسیم که اون حاکم شهر از باب ولایتی که داره بر فقرا، بر سادات، بر این عناوین کلی، بر این عناوین کلی که مصارف این عناوین خاصن، مثلا سادات که مصرف خمسه، خب اگر بگیم که حاکم شهر بر اینها ولایت داره و به عنوان ولی واجبه که مال رو از تلف حفظ بکنه، خب این مرحله آخرش رو واقعا من خودم چه شک دارم، جای تأمل دارم که بیایم بگوییم که قبول نکردن جایزه اینجور موارد در حکم اتلافه، عدم تحصیل مال در حکم اتلافه. این مرحلهش واقعا برای ما مشکوکه. من اینا روش بخوایی احساس میکنم از این باب نیست که در حکم اتلاف باشه، بله از این بابه که به عنوان اصلا خود اون استحصال جزوی از وظایفشه، نه به عنوان اتلاف. استحصال اموال این چنینی برای فقیه این جزء وظایف فقیهه که فقیه بره و خودش بستر بساط عدل رو ایجاد بکنه. بستر بساط عدل این برای فقیه جزء وظایفشه، ولی نه از باب اینکه این کار رو نکنه اتلاف هست، نه از این باب. چیزی که به ذهن ما میرسه همینه. خب آقای کهیا شما هم سوالتون رو بفرمایید.
اشکال میشد که اگه اینطوری بخوایم استدلال کنیم یه بایستی کل حاکم شهر بایستی بره کل کار چیزهایی که هست دست حاکم شهر ما رو بگیره، ولی خب حالا به نظر من حالا یه خودم از رد شد اونجا، خب عنوان اصلا جایزه رو آوردن دیگه کسایی که استدلال میکنن، یعنی زیده جایزه نه این که بره مثلا هر چیزی که تونست رو بگیره، چیزایی که بالاخره سلطانش رو جایزه میده اونا رو بیاین از باب حالا یا عمد معروف وجود داره بگیریم یا از باب مثلا مقاسی یا نوارد دیگه، یعنی زیده این عنوان دیگه اون چیزی که میگیم بره همه چیز رو از دست حاکم جور بگیره خارج میشه به نظر.
خب راست شو بخوای آقایان فقها که تو بحث جایزه اینو مطرح کردند هیچ دلیلی بر وجوب این کار به عنوان جایزه مطرح نکردن که یک روایتی داشته باشیم گفته باشه جایزه واجبه. مسئله جایزه به عنوان جایزه هیچ دلیلی نداره، پس معلوم میشه که از باب تطبیق یک سری عناوین دیگه میگفتن جایزه رو برو بگیر، یه چیزی میدیدن که میفهمدن برو جایزه رو بگیر غیر از عنوان خود گرفتن جایزه. اون چیه؟ خب اون مثلا امر معروفه یا مسئله مقصص، این عناوین. حالا این عناوین انحصار به جایزه نداره، در غیر جایزه هم مطرح میشن. خب این هر کم مسئله شما رو بله. خب که این بفهمید آقای معصومی
یعنی در مورد که از باب این ارتکاز ذهن فقها در اون عناوین کلی که امر معروف رو
بله بله همینطوره. وگرنه خود عنوان گرفتن جایزه دلیل بر وجوب نداره. اگر آیه ای روایتی دستشون بود میفهمودن. بله. خب آقا بحث بعدی
میخواد بگه که این آن چیزی که در زمینه ظالم هست، حالا در زمینه ظالم هست این چجوری میشه؟ مثلا اگه حالا طرف بعدش مثلا مرد، اومد مرد و بعد حالا مثلا مالش میخواست برس برسه، اینه چی خواهد باید کرد؟ حالا مثلا حاکم شهر حالا درد چی پیدا کرد یا هم به هر طریقی میخواستن جدا کنن
این ملاک، این که سیره سیره متشرده باشه یه عموم مردم باشه چیه؟
بله؟
فارق بین این که سیره عرف باشه یا سیره متشرده چیه؟ دوستان دیگه در مورد فرق ببینید، این که فرمودید چون محل ابتلاء همه نیست پس این سیره عقلا نیست، سیره متشرع است. این طرز نگاه محل اشکال بنده است. این که بگوییم چون همه بهش مبتلا نیستن فقط افراد خاصیه، مثلا بحث دارینه که وقتی سلطانی از دنیا میره ورثه سلطان چیکار میکنند؟ خب از اینجا شما محدودیت هست بین اون افراد، میفهمیم که منظور از سیره سیره شرعیه نه سیره عقلایی. سیره عقلایی سیره که همون انجام بدن. خب این نگاه نگاه درستی نیست. اگر رفقا توضیحی دارن تو این زمینه بفرمایند. درست، ولی من خواهم حالا بحث که ما تو سیره نیاز داریم به امضای اشاره به یه شکلی درست، ولی الان بحث این نیست. این که ما نحن فی سیره و تو شرع است سیره و قداس، این یه نکته بود توش. ببینید این که محل ابتلاء به این سیره همه افراد و قلا باید باشن تا بشه این سیره سیره و قلا و در غیر این صورت سیره سیره و تو شرع است، این نگاه نگاه درستی نیست. خب همه عقلا محل ابتلاءشون نبوده، چون همه عقلا خلیفه نمی‌شدن، سلطان نمی‌شدن یا ورثه سلطان نمی‌شدن که بگیم اموال رو چطور بین خودشون تقسیم می‌کنن. به این برمیگرده، نه اینکه این سیرشون سیری عقلا نبوده، نه این نه این نیست. اگر یعنی اگر کسی بگه سیری عقلاست که اندام می‌خواهد بگوید اگر مسئله ارث و تقسیم ترکه و مانند اینها بین همه عقلا به یک سری از احکام مطرح بود، همه عقلا می اومدند و اینجا بدون اینکه دیون رو بدند ارث رو تقسیم می کردند. این میشه سری عقلا. یعنی اگر همه محل ابتلاءشون بود این کارو می کردند. این سیره از این جهت سیره متشرع است که اصلا این مسئله احکام، مسئله نحوه تقسیم و مسئله تقدیم وصیت و دین و اینها، ترتیبی که وجود داره، دیون رو بدن بعد وصیت بعد ارث، اینا یک احکام شرعیه. به این شکلش یک احکام شرعیه. از این جهت بر به نظام است که سیره سیره متشرع است که ما میگوییم فلانی ها این کار رو نمی کنند، وگرنه اینطور نیست که سیره عقلا لازمش اینه که محل ابتلاء همه مردم بالفعل بوده باشه. نه، اگر طوری باشه که یک ارتکازی وجود داره، هر کسی در این صحنه قرار میگیره اینطوری عمل میکنه، این میشه سیره عقلا. ولی اینکه همه در اون صحنه قرار نمیگیرن، خب همه ورثه سلطان جور نمیشون. خب به این شکل. خب بعد فرمودی دو تا دلیل وجود داره. یکی بحث انصراف که لفظ دین وقتی گفته شده که آقا اول دیون بعد وصیت و ارث، لفظ دین شامل اینجور موارد نمیشه. این یه انصرافیه که حالا اینجا ادعا شده. و یکی هم بحث این که سیرت ما در طول تاریخ اسلام نگاه بکنیم، در تاریخ اسلام اینطوری بوده که وقتی خلیفه از دنیا میرفته اموالش رو تقسیم میکردن و بدهی های مردم رو نمیدادن از اون اموال خلیفه. این هم دلیل دوم. خب دیگه وقت تمام شد، دیگه حالا با اجازه دوستان همین جا بحث بمونه. جواب های مرحوم شیخ رحمت الله علیه رو هم انشالله برای جلسه بعد از عزیزان استفاده بکنیم. اگر فرمایشی هست بفرمایید.